بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم و على اهل بيته الطيبين الطاهرين سیما الحجه بقیة الله في العالمین. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید. تبریک عرض میکنم حلول ماه مبارک رجب، میلاد مبارک امام باقر سلام الله علیها سلام الله علیه، و امشب که اولین شب جمعه ماه مبارک رجب، شب لیلة الرقائب. در باب لیلة الرقائب همین یک جمله رو از بزرگان آموختیم، محضر شما عزیزان تقدیم میکنیم. اونچه که در فضای رسانه‌ای امروز مطرحه، نوعاً لیلة الرقائب رو به شب آرزوها ترجمه می‌کنند. سلام علیکم و رحمت الله. حال آنکه لیلة الآمال نیست، بلکه لیلة الرقائب است. بین لیلة الرقائب و لیلة الآمال تفاوت خیلی فراوانه. آمال یعنی آرزوها. ما در این شب بشینیم نسبت به اونچه که آرزومون هست با خدا حرف بزنیم. سلام علیکم و رحمت الله. ولی رقائب صحبت از رغبت پیدا کردن، اشتیاق پیدا کردن. قبلا عرض کرده بودم محضر عزیزان، بین عمل و بین رجاء خیلی تفاوته. عمل با الف معنای آرزو آن است که انسان صرفاً چیزی را بخواهد ولی دنبال او را نگیره. کشاورزی که به امید خدا نشسته تا آخر پاییز برداشت کنه، خب تویی که نکاشتی، تویی که شخم نزدی، تویی که آبیاری نکردی، محافظت نکردی، برداشتی هم در کار نخواهد بود. این میشه آرزو. ولی اگر رجاء بود، اگر رغبت بود، این رغبت مقدمه عمله. رغبت یعنی اینکه ما شروع کنیم یک کاری رو. این انگیزه سازی الان خیلی مد شده، مرسوم شده. جمله های انگیزشی، کلاس های تقویت، دوره های تقویت انگیزه. این تقویت انگیزه همان است که به ما گفتن در شب لیلة الرقائب رغبت ها رو بالا ببرید. بشینید با خودتون حساب و کتاب کنید برای چه آمده اید، چقدر از فرصت تمام شده، چقدرش باقی مونده، به کجای مسیر رسیدید، نزدیک شدید به هدفتون، دورید، هم ردیفان شما، هم سن و سالان شما کجای کارن، جلوتر از شما، شما جلوتر از اونهایی. بالاخره توشه خودتون رو باید از این زندگی، از این عمر دنیایی بر بگیرید برای حرکت و رسیدن به قیامت. به ما گفتن در این شب شما رغبت‌ها را تقویت کنید. اگر رغبت آمد، انگیزه آمد، بعد عمل هم پشت او خواهد آمد. آدم اگر به کاری علاقه‌مند باشه سختی‌هاش رو تحمل می‌کنه. همه اینهایی که کارآفرینان موفقی شدند در رشته‌های خاصی، هر کسی در رشته خودش، چه رشته‌های علمی چه صنعتی، میگه من علاقه داشتم، عشق می‌ورزیدم به این کار. وقتی عشق می‌ورزیدم همه سختی‌ها رو تحمل کردم، با همه مشکلاتش کنار اومدم تا رسیدم به این جایی که قله است. اگر کسی می‌خواهد به قله سلوک، یعنی ماه مبارک رمضان و خاصه اون شب‌های عظیم القدر قدر برسد، راهش اینه. فرمود از الان باید اشتیاق‌ها را، رغبت‌ها را افزایش بدید. خودتون را آماده یک میدان مسابقه بسیار بسیار پربار کنید. جایزه‌هایی که اینجا هست جایزه‌های نفیسی است. انفاسکم فیه تسبیح و نومکم فیه عباده. اینجا چنین مقامی هست که اگر کسی وارد شد، ببینید بحث ورود فعلا، اگر کسی اذن دخول به شهر الله را گرفت، روزه گرفتن یک حرف، اذن دخول یک حرف. اگر کسی اذن دخول شهر الله که ماه مبارک رمضان است و گرفت، او دیگه بهش میگن تو وارد اردوی تیم ملی شدی، عکست رو چاپ میکنیم، لباس مخصوص بهت میدیم، قرارداد کذابات میبندیم، چون تو رسیدی به این مرحله. از کجا باید رسید؟ از اینجا. راه از لیلة الرقائب شروع میشه، راه از اعمال شب اول رجب، اعمال روز اول رجب شروع میشه. برای تک تک این روز و شبها اعمال خاصی وارد شده تا برسیم به اونجایی که اوج ماه رجب، میلاد مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه، که رجب ماه ولایت است، شعبان ماه رسالت و نبوت است و رمضان شهر الله است. این مقدمات رو انسان باید طی کنه به سلوش نهایی که فناء فی الله است و تقرب الی الله است برسه. ان شاء الله که امشب همه ما و شما موفق بشیم، رغبت هامون رو تقویت کنیم، با خدای متعال صحبت کنیم، همنشینی ما با خدا باشه و اون آمادگی و استعداد لازم برای حضور در شهر الله رمضان فراهم بشه. از همه عزیزان التماس دعا داریم، انشالله که ما رو هم فراموش نمی فرمایید. و اما حکمت های نهج البلاغه. در حکمت 327 وجود مقدس امیر المؤمنین و قال علیه السلام فرمودند: ما زفر من زفر الاثم به والغالب بالشر مغلوب. این یکی از مهمترین دستورات دینی است که به ما داده شده. این ظواهر دین را اگر یک پله عقب‌تر بریم، بطنشون رو نگاه کنیم، بسیاری از احکام حول محور این اصل اساسی هست. این اصل میگوید یه پیروزی ظاهری داریم، یه پیروزی حقیقی، یه فلاح ظاهری داریم، یه فلاح حقیقی. شاید خیلی ها در دنیا بتونن به یه پیروزی هایی برسن، ولی اسم این پیروزی پیروزی نیست. شاید خیلی ها بتوانن دشمنشون رو مغلوب کنن، خودشون غالب بشن، ولی دین میگوید این غلبه تو غلبه نیست، من این رو به عنوان غلبه نمیدانم. حالا کجاست که انسان احساس میکند پیروز شد ولی در واقع پیروز نشده؟ ما زفر من زفر الاثم به. به هیچ وجه پیروز نشد، زفر پیدا نکرد اون کسی که به سبب گناه پیروز شد. اگر تو از مسیر گناه پیش رفتی به پول خوبی هم رسیدی، این پیروزی نیست، این شکست است. پول خیلی داری، ولی پول داشتن که ملاک پیروزی نیست. پیروزی و سعادت در این تو مسیر را درست رفته باشه. اگر کسی به سبب اسم و گناه به ظفر رسید، میفرماید این اصلا ظفر نیست، اشتباه گرفتید، فکر کردید این پیروزی است. فرمود ول غالب و به شر مغلوب. و اگر کسی به سبب شر، یعنی ستم، ظلم بر دیگران غالب شد، فائق آمد، این پیروز نیست، بلکه شکست خورده است. اگر تو برای رسیدن به فلان پست حاضر شدی، گناه شدی، گناه کنی، ظلم کنی، بقیه رو از حقشون محروم کنی، تو مغلوب هستی نه غالب. غالب کسی است که پا روی نفس خودش بگذاره، غالب کسی است که احکام الهی رو مراعات کنه. اگر مراعات نکردی، تو حتما شکست خورده ای. خب عرض کردم این جملات جملاتی است که با ظاهر مادی امروزه خیلی سازگار نداره. میگه تو پیروز شو، ما بنامون این بود به فلان پست برسیم، به فلان پول برسیم، رسیدیم. همون حرفی که یزید میگفت، ما پیروز شدیم، ما برنده شدیم. بارها این جمله رو عرض کردیم، طلحه، طلحه‌ای که در جنگ جمل بود و مقابل امیرالمؤمنین قرار گرفت، پسری داره، جریان اسارت اهل بیت پیامبر وقتی که سید و ساجدین وارد شهر شام شدن، این عبدالله ابن طلحه اومد جلو امام سجاد رو گرفت، گفت یا علی ابن الحسین من غلب، بگو ببینم چه کسی پیروز میدان کربلا شد. شما اومدید شکست خوردید، ما پیروز شدیم. او پیروزی را در کشت و کشتار میبینه، او فکر میکنه هر کسی تونست دست دیگران رو ببنده و به اسارت ببره او پیروز شده. گفت یا علی ابن الحسین من غلب، چه کسی غالب و پیروز شد؟ حضرت فرمود اذا اردت ان تعلم من غلب فدخل وقت الصلاه فاذن و اقم. اگر میخوای ببینی پیروز واقعی چه کسی است بذار وقت نماز برسه، اذان بگو، اقامه بگو. اونجا میگه اشهد ان محمدا رسول الله، شما آمده بودید نام پیغمبر را از میان بردارید، توحید را از میان بردارید. ما توحید را زنده کردیم، پیغمبر را، اسمش را، مرامش را، مکتبش را زنده کردیم، ما پیروزیم. از معلوم پیروزی که او در نظر داشت پیروزی مادی است، پیروزی که امام سجاد میگه حقیقت پیروزی است. ما پیروز شدیم چون اسلام را نگه داشتیم، چون پیغمبر را نگه. وجود مقدس امیرالمؤمنین فرمود ما ظفر من ظفر الاثم به والغالب بالشر مغلوب. شبیه این حکمت را، شبیه مضمون این حکمت را در حکمت 240 هم گذروندیم. امیرالمؤمنین فرمود الحجر القصب فی الدار رهن علی خرابها. یه دون سنگ به ناحق اگر در یک بنای بلندی باشد، همین یه دونه سنگ عاملی است برای خراب شدن این خانه و حتما این خانه ویران خواهد شد. نه تنها ویران خواهد شد، این خانه ویرانه است. خانه ای که با یک آجر قصبی بنا بشه ویرانه است. اون پیروزی هم که با قصب پیروز بشه، با ظلم پیروز بشه، با اجحاف پیروز بشه، با بی‌انصافی پیروز بشه، او شکست خورده است. نه اینکه در آینده شکست میخوره، در قیامت شکست میخوره، در قیامت جزای کارش رو میبینه. او که مسلم، حرف اینه در همین امروز هم این خانه ویران است، همین امروز هم پیروزی حاصل نشده بلکه شکسته. این جمله 327 یکی از ارکان مهم اخلاقی و اعتقادی ماست. باید بدانیم پیروزی در این پیروزی های ظاهری نیست، باطن مهمه. چه کسی حقیقتاً در پیشگاه الهی پیروزه او ارزشمنده. سلام علیکم و رحمت الله. حکمت 328 و قال علیه السلام ان الله سبحانه فرز فی اموال الاغنیاء اقوات الفقراء فما جاء فقیر الا بما مت به غنی والله تعالی سائلهم عن ذلك. یه هشدار بسیار بسیار جدی برای ثروتمندان، ثروتمندانی که حقوق واجبشون رو پرداخت نمی‌کنن. فرمود خدای متعال فرض فی اموال الاغنیا، واجب کرده است در اموال اغنیا چه چیز را؟ اقوات الفقراء. اقوات جمع قوته، قوت قالب که میگیم، ارزاق، خرد و خوراک. خدای متعال خرد و خوراک فقرا را در رزق، در پول اغنیا قرار داده. حساب بانکی تو متورم شده، علتش اینه حقوق فقرا را ندادی، چرا رسیدگی نکردی؟ این فرض واجب است، حرف مستحب و خوب است و اخلاقی نیست، واجب بود بر تو. حضرت فرمود خدای متعال واجب کرده است در اموال اغنیا رسیدگی به فقرا را، تأمین فقرا را، ارزاق فقرا را. فما جاء فقیر الا بما مت به غنی. هیچ شخصی فقیر، شخص فقیر گرسنه نموند مگر اینکه یک ثروتمندی به او ظلم کرد، مگر اینکه یک انسان غنی حق او رو خورد، حق او رو بهش باز پرداخت نکرد. تو چه حقی داشتی پول او رو ندی؟ این پول امانتی است از خدا در دست تو، چرا باز ندادی به او این پول را؟ فقرای جامعه گرسنگیشون به عهده چه کسی است؟ فرمود اغنیا. فما جاء فقیر الا بما مت به غنی. اون آقای غنی داره لذتش رو میبره، فقرش رو این فقیر میکشه. فرمود والله تعالی سائلهم عن ذلك. امروز این اغنیا هر کار میخوان میکنن ولی کار تمام شده نیست. سلام علیکم و رحمت الله. این تازه آغاز کاره. روز قیامت خدای متعال از همه این اقنیایی که حق فقرا رو پرداخت نکردن سوال میکنه، بازخواستشون میکنه، مجازاتشون میکنه. چرا؟ چه دلیلی حق فقرا رو؟ این بحث زکاتی که از مباحث مهم اقتصادی اسلام است. در روایت هست که از امام میپرسه آقا چرا میزان زکات اینگونه تعیین شده، برای طلا و نقره فلان مقدار، برای برنج و خرما و دیگر وسایل، برای حیوانات. امام اونجا جواب میده، امام صادق فرمود اگر کسی به احکام اسلام عمل کنه، ما در جامعه مطلقاً فقیر نداریم. حضرت میگه فقرا چه کسانی هستن؟ اکثر فقرا بچه های کوچکی هستن که بی سرپرستن، ایتامن، کسی بالا سرشون نیست، کسانی هستن که از کار افتادن و یه عده معلول هایی که در جامعه هستن. اینها عمده بخش فقرای جامعه هستن. اگر اینها تأمین بشن دیگه جوانها معمولا کار هست، کار میکنن، از پس خودشون برمیان. حضرت فرمود این خمس و زکاتی که واجب شد همه این فقرا را تأمین میکند و میتواند کارآفرینی کند برای دیگران. اگر احکام اقتصادی اسلام عمل بشه هیچ فقری در جامعه وجود نداره. این روایت رو قبلا عرض کردیم، وجود مقدس امام صادق فرمود خدای متعال زکات رو واجب کرد تا اغنیا رو آزمایش کنه، امتحان کنه. آیا شما حاضرید اوامر الهی رو اطاعت کنید؟ حاضرید روزی دیگران را که در مال شما نهفته است به اونها بدید یا اینطور نیست؟ حضرت فرمود اگر اغنیا زکات میدادن ما بقیه مسلمون فقیر محتاج، هیچ مسلمان فقیر محتاجی پیدا نمیشد. و ان الناس مفتقروا ولا احتاجوا ولا جاءوا الا بذنوب الاغنیا، هیچ کسی گرسنه نماند، هیچ کسی تشنه نماند، هیچ کسی برهنه نماند، مگر یک ظالمی حق او رو خورد، مگر یک ثروتمند ظالمی حق او رو پرداخت نکرد. لذا در این حکمت حضرت به ثروتمندان توصیه می کند، انذار می دهد خدای متعال اموال شما را به شرطی بر شما حلال کرده که حق و حقوق فقرا را بپردازید. و اگر کسی فقیر بود و به خاطر فقرش دچار آسیب‌های اجتماعی شد، دچار فساد شد، دچار فحشا شد، دچار اعتیاد شد، خودکشی کرد، همه این گناهان پای اون شخص غنی هم نوشته میشه. اگر تو او رو تأمین میکردی، حقش رو بهش برمیگردوندی، او هیچ وقت دچار این مصیبت ها نمیشد. چرا خودکشی کنه؟ دلیلی نداره دیگه، اونجا گرفتاره. کسی غنی باشد ولی حقوق واجب رو پرداخت نکنه. حکمت 329. قال علیه السلام الاستغناء عن العذر اعز من الصدق به. این حکمت هم خیلی زیباست. نوعا ماها گرفتار معذرت خواهی هستیم، یعنی اصلا ظاهرا این طوریه که هرچی انسان مؤدب تر باشه، در مکتب ما هرچی آدم مؤدب تر باشه هی عذرخواهیش بیشتره، معذرت میخوام، ببخشید، شرمندم، هرچی از این کلمات بیشتر استفاده بشه کنه میخواد ادب خودش رو برسونه. امیرالمومنین فرمود الاستغناء عن العذر اعز من الصدق به. این که آدم بی نیاز باشد از عذرخواهی، این که انسان عذرخواهی نکند موجب عزت اوست، خیلی عزیزتر میکند او را تا اونجایی که کاری کنی، عذرخواهی کنی، عذرخواهیت هم صادقانه باشه و دیگران هم عذر تو رو بپذیرند. عذرخواهی صادقانه خیلی مرتبه انسان رو پایین میاره. بهتران است که انسان اصلا عذرخواهی نکنه، نه اینکه عذرخواهی نکنه، کاری نکنه که نیاز به عذرخواهی داشته باشه، خطایی از او سر نزنه. اگر خطا نکرد، خب ببینید مثال بزنم تا واضح بشه. یه وقتی کسی میدونه این مسئولیت چالش هایی داره، سختی هایی داره، یا شرایط منی که میخوام این مسئولیت رو بگیرم شرایط مناسبی نیست، در دوره بیماری هستم، کسی شرایط خاصی داره، من این مسئولیت رو نباید بپذیرم. حضرت فرمود اگر تو این مسئولیت را نپذیری عزتت بیشتره. تا اونجایی که میدونی چالش هست، میدونی سختیه، میدونی تو توان انجام این کار رو نداری، اون کار رو قبول میکنی، بعد میری میگی آقا ببخشید همتون میدونید زلزله شد، سیل شد، فلان اتفاق افتاد، من نتونستم خوب کار کنم، تحریممون کردم. خب تحریم که چیزی که امروز و دیروز نیست، همش تحریم بوده، تو هم که میدونستی تحریم هست، اگر نمیتوانستی چرا آمدی که حالا بگی عذرخواهی میکنم؟ مصداق مشخص شد. زد میفرما تو اصلا وارد گود نشی خیلی عزیزتری تا این که پا در این عرصه بگذاری بعد بیای عذرخواهی کنی و عذرخواهیت هم قبول بشه، مردم هم بگن راست میگی، میدونیم سختی بود، گرفتاری بود. اینجا با کرامت تو تناقضی وجود داره، کرامت تو، عزت تو از بین میره. انسان نباید کاری کنه در گودی وارد بشه که بعدن بخواد به خاطرش عذرخواهی کنه. بحث امیرالمؤمنین اینجا در مورد من الصدق به عذرخواهی صادقانه ای که مورد قبول قرار بگیره عزت انسان رو میشکند، چه رسد به اون جایی که ما توجیه کنیم اشتباهمون را. یعنی عذرخواهی ما از روی صدق نباشد، از روی کذب باشد. من کمکاری کردم، الان که شفاف سازی شده، معلوم شده چه خسارتی به بار اومده، بیام معذرت خواهی کنم. معذرت خواهی که صادقانه نباشد، یا معذرت خواهی که مورد قبول واقع نشه، مردم بگن نه عذر تو عذر موجهه، این که دیگه به طریق اولا شکستن عزت آدمه. اونجایی که عذر خواهی صادقانه و مقبول باشه عزت میشکنه، چه به جایی که دیگه عذر خواهی صادقانه نباشد و پذیرفته هم نشود. این بحث عزت بحث بسیار بسیار مهمی. هرچه ما عزیزتر باشیم، این عزت قبلا یه وقتی عرض کردم، حالا به اصطلاح خیلی امروزیش میشه پرستیج. عزت یعنی این، میگه کلاس کار من نمیخوره. در روایات ما فرمودن مؤمن باید به جایی برسه که بگه گناه کردن اصلا در به کلاس من نمیخوره، اصلا گناه به پرستیج من نمیخوره. این عزت یعنی همین، اونقدر برای خودت شخصیت باید قائل بشی حتی حاضر نباشی کاری کنی که بعدن به خاطرش عذرخواهی صادقانه داشته باشی. خیلی باید انسان عزیز بشه، خیلی باید این شخصی، لقد کرمنا بنی آدم، ما که شما رو عزیز آفریدیم، کریم آفریدیم، جایگاه بشو، شما چرا خودتون رو خار میکنید؟ شما چرا از اون مقامی که بهتون دادیم خودتون رو پایین تر میارید؟ پس این هم یک نکته. روایتی از وجود مقدس سید الشهدا ابا عبدالله الحسین که امشب شب زیارتی حضرت، فرمود ان المؤمن لا یسیء ولا یعتذر. آدمی که مؤمن باشه نه گناه میکنه نه عذرخواهی میکنه. و اما والمنافق کل یوم یسیء و یعتذر. منافق کسی است که هر روز اشتباه میکنه، هر روز میگه ببخشید دیگه تکرار نمیشه، دفعه آخرم. خیلی این روایت عجیبه. فرمود مؤمن از اون جهت که گناه نمی کند عذرخواهی نمی کند. یعنی اگر کسی عذرخواهی کرد یه گناهی، یه عیبی، یه مشکلی هست. ادامه روایت همین، حضرت فرمود آدم اگر گناه نکنه که عذرخواهی نمی کند. اگر کارتو درست بوده، اگر کارتو صحیح بوده، قربتن الالله بوده، عبادت بوده، آدم کی از عبادتش عذرخواهی میکنه؟ خیلی روایت عجیبه. ان المؤمن لا یسیء ولا یعتذر والمنافق کل یوم یسیء و یعتذر. شبیه همین مضامین رو در نامه 69 هم داریم. نامه 69 نامه ایست که امیرالمؤمنین سلام الله علیه به حارث همدانی نوشتند. فرمود که وحذر کل عمل اذا سئل عن صاحبه انکره او اعتذر. آقای حارث همدانی، بپرهیز از کاری که اگر مچت رو گرفتند، اگر آشکار شد اون کار، یا مجبور میشوی او را انکار کنی، بگی من نبودم، دلیل بیارید، فیلم نشون بدید، من اصلا از این کارها نمی کنم، یا زیرش بزنی در حالی که انجام دادی. یا اینکه بگی شرمنده دیگه تکرار نمیشه، ببخشید اگر این کار رو ده. حضرت فرمود احذر، بپرهیز. چرا کاری کنی که بعد انکارش کنی؟ چرا کاری کنی که بعد بخوای عذرخواهی کنی برای او؟ و قال علیه السلام الاستغناء عن العذر اعز من الصدق، به حکمت 330. و قال علیه السلام اقل ما یلزمکم لله سبحانه الله تستعینوا بنعمه علی معاصیه. اقل، این لفظ اقل رو خیلی دقت بفرمایید، اقل ما یلزمکم لله سبحانه الله تستعینوا بنعمه علی معاصیه. قبلا عرض کردیم یکی از مباحث مهمی که در معرفت الله مطرحه بحث وجوب شکر منعمه. انسان باید به کسی که بهش نعمتی میده اون نعمت را گرامی بداره، پاس بداره، شکر کنه منعم را، یعنی کسی که بهش نعمت داد. حالا حضرت اینجا اون طرف قصه را میگن. دیگه خیلی زشته انسان با نعمتی که بهش دادن گناه کنه، یعنی شکر که نکردی، سپاسگزاری که نکردی، همون نعمت رو هم برداشتی و مخالفت خود اون منعم رفتی. این میشه شمشیر از رو کشیدن، خیلی بده. حضرت فرمود اقل ما یلزمکم لله، کوچکترین چیزی که شما ملزم شدید به رعایت او در مقابل خدا، الله تستعینوا بنعمه علی معاصیه، کمک نگیرید از نعمتهای خدا برای گناه کردن. اقل، این اقلش خیلی عجیبه، اقل ما یعنی از این بالاتر خیلی مراحل هست، شکر خیلی مراحل داره، شکر ازتون نخواستیم، لا اقل نعمتهای الهی را در راه گناه خرج نکنید. نعمت الهی را برای مخالفت با گناه همیشه زشته، گناه عیب ننگه، ولی این که ما نعمت را در مسیر گناه خرج کنیم، این دیگه قبح کار رو بیشتر میکنه. این روایت معروف همه تون شنیدید، آمد محضر وجود مقدس ابا عبدالله، گفت آه من گناهکارم، راستشو بهت بگم گناهکارم و گناهم رو هم نمیتونم ترک کنم، چه کنم؟ اهل معصیتم توان ترک معصیت رو هم ندارم. حضرت فرمود طوری نیست، لا تأکل رزق الله و اذنب ما شئت، از رزق الهی، از نعمت الهی استفاده نکن، برو هر گناهی خواستی انجام بده، در ملک خدا ساکن نباش، برو از ملک خدا بیرون هر کاری خواستی بکن. وقتی ملک الموت اومد یقت رو بگیره از این دنیا ببره، بگو من نمیام، دلم نمیخواد. اگه تونستی با ملک الموت اینطور حرف بزنی، آزاد برو گناه کن. اگر اون لحظه‌ای که یقت رو گرفتن بندازن تو آتش جهنم، تونستی در مقابل اون ملک دوام بیاری، تونستی خودت رو از آتش جهنم حفظ کنی، هر گناهی میخوای بکن، اینها همه نعمتن. نعمتی که ما به تو دادیم را در راه درست استفاده کن. فرمود اگرم میخواید گناه کنی، طوری نیست، روزی کس دیگری را بخورید و گناه کنید، در ملک و سرزمین خدای دیگری ساکن باشید و گناه کنید. پیدا نمیشه. همه وجود ما، همه وجود ما، اینکه هر گناهی ما انجام میدیم با یکی از نعمتهای خداست. دروغ میگیم با زبان، زبان نعمت خداست. غیبت میکنیم با زبان. نگاه به نامحرم میکنیم با چشم. غیبت میشنویم. دستمون امضای اختلاس میکنه. همه اینها نعمتهای خدا. این فکر میرود به جایی که نباید، شبهه‌ای تولید میکنه که نباید، اینها همه گناهند، ولی گناهان با نعمتند. حضرت در این جمله فرماد هیچ گناه نکنید. اقل ما یلزمکم لله سبحانه الله تستعینوا بنعمه علی معاصی. و حکمت 331، وقال عليه السلام ان الله سبحانه جعل الطاعه قنیمة الاکیاس عند تفریط العجزه. در بعضی از نسخه ها به جای عجزه داره الفجره. عرض میکنیم کدام نسخه بهتره. ترجمه کلام اینه، خدای سبحان قرار داده از طاعت خودش را غنیمتی برای زیرکان. اینکه تو طاعت انجام میدی، تو طلبکار نیستی از خدا. اصلا اینکه تو عبادت کردی، خدا این توفیق را به تو داد، شب لیلت الرقائب نشستی با خدا مناجات کردی، این خودش جایزه است، این خودش غنیمته. طاعت خود غنیمت. ما متاسفانه معمولا اینطوری هستیم که طاعت را مقدمه یک هدف بالاتر به نام بهشت میبینیم، اونم خوبه، ولی حضرت فرمود نه، این خود طاعت اصلا خودش جایزه است. خیلی ها هستن خدا کاری به کارشون نداره، اجازه طاعت بهشون نمیده، اجازه عبادت ندارن. حدیث معروفیست دیگه، موسی یک کلیم اومد بره کوه طور، نفر جلوش رو گرفت گفت ببین من نه با خدای تو کار دارم نه موحدم، هیچ، برو به خدات بگو من با تو کاری ندارم، روزی تو رو هم نمیخورم، برو بهش بگو. موسی رفت کوه طور، حیا کرد، خدا فرمود موسی حرف اون بنده رو نگفتی، گفت خدایا تو میدانی ولی من استحیا میکنم که این جمله رو به زبان بیارم. فرمود برو بهش بگو، همین که مناجاتمون رو، اون لذتش رو، لذت همنشینی را، اینکه نیمه شب تو از خواب لذیذ بگذری، یه اشتیاق بالاتری داشته باشی از خواب، یه میل بالاتری داشته باشی، تو رو بکشونه سر سجاده، این رو به هر کس نمیدیم. اون سید ابن طاووس بود که نیمه های شب از خانه بیرون میومد، تو حیات این منزل سرد از روی این آب حوض وضو میگرفت، سرما بر او غالب میشد، خواب در چشمان او، ولی میگفت این الملوک، این ابناء الملوک، پادشاهان کجای عالمند، بیان ببینیم اونها لذتشون بیشتره یا من. پادشاهان، فرزندان پادشاهان، لذت اونها از عیش و نوششون بیشتره یا منی که دارم نماز شب میخونم. این مناجاته، این عبادته، این طاعته خودش جایزه است، مقدمه برای چیزی نیست، خود همین غنیمته. حضرت فرمود ان الله سبحانه جعل الطاعه غنیمه للاکیاس. اکیاس یعنی کیس، کیس یعنی زیرک. البته کسی میفهمد خود طاعت جایزه است که زیرک باشه. آدمای عادی نمیفهمند، آدمایی که سطح هوشیاریشون پایین باشه نمیفهمند، اون کسی که حواسش هست میداند. همین که من موفق شدم عبادت انجام بدم خودش جایزه است. خدای بهشتم ندادی، ندادی، من جایزم رو گرفتم، جایزم این بود که با تو حرف بزنم، جایزم این بود که دم خانه تو بیام، جایزم این بود که تو مرا منعم نکنی، تردم نکنی، من آمدم، این بزرگترین جایزه است. عند تفریط العجز او الفجر، در اون هنگامی که تفریط میکنند، کوتاهی میکنند، عده ای از عجزه، عجزه به معنای ناتوان، معنای جمله این میشه برای کسانی که عبادت میکنند خود این عبادت جایزه است. در اون لحظه ای که یه عده ای خودشون رو زدن به بیخیالی، خودشون رو زدن به ناتوانی، ماه مبارک رمضان میشه مریض میشن، سال خمسیشون میشه میگن ما فقیریم، موقع صدقه دادن میشه بگن کمیته امداد کمک کنه، بهزیستی کمک کنه، هر اتفاق میفته اینها شانه خالی میکنن. حضرت فرمود در این موقعی که یه عده دارن شانه خالی میکنن، تو همین که موفق شدی اطاعت کنی، نماز بخونی، صدقه بدی، این خودش خیلی ارزش داره، این خودش بزرگترین جشن پیروزیست برای تو. در بعضی از نسخه ها داره الفجره، این نسخه الفجره صحیح تره، چون حضرت داره بین طاعت و گناه یه تفاوتی میذاره. اون وقتی که گناهکاران مشغول گناهند، سرشون به نماز و روزه نیست، خوش به حال اونهایی که اهل نمازند، اینها دارن سود میکنند، اینها دارن غنیمت جمع میکنند. در یک جمله اگر بخوام عرض کنم، حضرت میگه یک جنگ تمام عیاری برقراره، یه جنگ تمام عیاری بین عقل، بین کیاست و بین جهل، بین نفس، بین هوا. اگر انسان توانست در این جنگ تمام عیار پیروز بشه، غنیمت بهش میدن. همه کسان مجاهدانی که در خط مقدم جبهه شمشیر میزدن، و فرمود وقتی شما پیروز شدید غنایم مال شماست. اونایی که پشت جبهه هستن، اونایی که گرفتن تو خونهشون خوابیدن، به اینها غنیمت نمیرسه. غنیمت برای مجاهدان است. کسانی که در مجاهدت طاعت پیروز شدن، ما غنیمت بهشون میدیم. همه غنایم برای اینها. حالا غنایم یکیش آرامشه. انسان اطاعت میکند، خودش به آرامش میرسه. یکیش رشد معرفت و روحانیته. یکیش بهشته. یکیش نزدیکی و قرب به اولیاء الهیه. همه اینها جایزن. در این میدان مبارزه هرچه انسان بیشتر شمشیر بزنه، هرچه بیشتر نفس رو سر جای خودش بنشونه، غنیمتی هم که میگیره طبعا بزرگتر و بیشتر خواهد بود. نکته دیگری که از این حکمت قابل استنباط اینه که طاعت برای همه مردم واجبه. عبادات مختص به مؤمنین نیستن. قبلا هم این جملات رو عرض کردیم محضر شما. اینطور نیست که اگر کسی گفت من مشرکم، من کافرم، خدا بگه خب تو را فقط یک مجازات میکنم. چرا کفر ورزیدی؟ این نیست. یک مجازات برای اینه که چرا کفر ورزیدی؟ یک مجازات برای اینه که چرا نماز نخوندی، چرا روزه نگرفتی، چرا حج نرفتی. همه اینها، همه اعمالی که ما انجام میدیم بر کافر هم واجبه. حالا او انجام نمیده، کتکش رو میخوره، ولی بر همه انسان ها واجبه. حالا دقت بفرمایید جمله را. حضرت میگه اون لحظه ای که فجره گناهکاران یا تنبل ها حواسشون به طاعت نیست، خوش به حال شما، میدان برای طاعت شما بازتره. یکی از ویژگی های زمان ظهور اینه که اونقدر اوضاع اقتصادی مردم خوب میشه، فقیر پیدا نمیشه که انسان بهش صدقه بده، کمک کنه. لذا فرمودن تا در ایام غیبتید صدقه بدید، انفاق کنید، کمک کنید. چون وقتی ظهور شد دیگه اصلا فقیر پیدا نمیشه. ببینید فرماد اون کافری که دارد ترک عبادت میکند، یه پلی درست کرده برای عروج تو. تو میتوانی از خلع او استفاده کنی. اگر او هم خمس میداد، اگر او هم دستگیری میکرد، خب سهم تو کمتر بود دیگه، فقیر کمتری بود، تو نیاز نبود اینقدر زحمت بکشی. ولی الان که او خمسش رو نمیده، الان که او دستگیری نمیکنه از همسایه، تو میتوانی دوچندان دستگیری کنی. تو میتوانی یک غنیمت فراوانتری به دست بیاری. یعنی همون کافر داره راه را برای رشد تو باز میکنه، به شرط این که بفهمی. ولی خیلی از ما اینطوریم. میگیم خب کشورهای اروپایی نه خمس میدن، نه زکات میدن، نه نماز میخونن، اوضاعشون هم بهتره. بعضی اینطوری برداشت میکنن، بعضی میگن حالا که او خمس نمیده من جبران میکنم، من از یک طریق دیگه خدمت به خلق میکنم تا جور او رو هم بکشم، من بالاتر برم. این غنیمتی است که برای من به دست میاد. نکته پایانی امروز هم دو روایت از وجود مقدس امیرالمومنین. در این حکمت 331 فرمود طاعت غنیمت اکیاس است. آدم زیرک همین که طاعت میکنه خودش غنیمت. و دو تا روایت دیگه هم از حضرت داریم در کتاب شریف قررالحکم. این دو تا روایت هم به غنیمت الاکیاس میپردازد. انسان‌های زیرک چه چیزی را به عنوان غنیمت برمی‌دارن؟ یکی طاعت بود. دومین مورد حضرت فرمود غنیمت الاکیاس مدارست الحکمه. اگر کسی در مدرسه حکمت درس بخواند، این آقا غنیمت برداشته. آموختن حکمت غنیمته، علم غنیمته. البته برای کسی که بفهمه، برای کسی که قدر علم را بشناسد. این علم خودش برای ما، این فهمی که ما داریم، هرچه بیشتر بفهمیم دیدمون، جهانبینیمون، توحیدمون قوی تر میشه. لذا یکی از الطاف امیرالمومنین سلام الله علیه به جمع حاضر اینه که سر سفره نهج البلاغه حضرت نشستیم. این جملاتی که ما میخونیم حکمتهای امیرالمومنین. حضرت فرمود غنیمت الاکیاس مدارست الحکمه. همین که سر کلاس حکمتهای امیرالمومنین نشسته ایم، یعنی ما غنیمت داریم جمع میکنیم. خدا میدونه کجای کار خیری انجام دادیم. دعای پدر و مادری بوده، کار خیری بوده که ما رو آوردن نشوندن اینجا. این خودش غنیمته، اینکه ما آمدیم اینجا، نه اینکه به غنیمت برسیم. خود این فهمیدن غنیمته. سودی که ما میبریم همینه که سر این حکمت‌های نهج البلاغه می‌نشینیم، می‌فهمیم، تأمل می‌کنیم. این خودش سود ماست. بعد از این چی میشه؟ هیچی نمی‌خوایم. خودش سوده. و یه روایت دیگه باز از وجود مقدس حضرت در قرر الحکم فرمود: فوت الغنا غنیمت الاکشیاس و حسرت الحمقا. فرمود اگر یه پولی از دستتون رفت نگران نباشید. از دست رفتن پول غنیمت انسان زیرکه و همین از دست رفتن پول حسرت انسان احمقه. پول را اگر تو مال خودت فرض کنی، بگی مال من بود، اگر از دستش داده ناراحت میشی، قصه میخوری، سکته میکنی. ولی اون کسی که مال را امانت میداند، اگر ازش گرفتن خوشحال میشه. خدایا تا الان پول به ما داده بودی 100 تا، همین امروز خوندیم دیگه، هر فقیری که دچار فقر بشه گردن من غنی بود. من امروز فقیر، نه که فقیر بشی، من امروز از اون غنای آنچنانی خارج شدم، یه انسان معمولی شدم، راحت شدم، مثل اون کسانی است که ماشین‌های گرون قیمت سوارن. خب این آقا اگه خواست تو شهر بره و برگرده، باید یه نفر رو هم همراه خودش ببره. از ماشین که پیاده شد یکی خش نندازه رو ماشین، یکی با ماشین نزنه، این ماشین چند میلیارد قیمتشه دیگه، یعنی همه وجودش حفاظت از اون ماشینه. ولی این ماشین رو که فروخ راحت میشه، پیاده میره، پیاده میاد، آزاده، آزادی داره. اینجا هم همینه. حضرت فرمود اگر مالی داشتید و از دست دادید ناراحت نشید، بگید الحمدلله، خدایا شکرت، همه اون بار مسئولیتی هم که به عهده من بود رفت، الان من دیگه آزاد شدم، وزر و وبالم کمتر شد. انشاءالله که موفق و معید باشید. الطاف خاص امیر المؤمنین شامل حال همه عزیزان باشه. باز هم طلب دعای خیر و عافیت داریم از شما عزیزان. شب لیلت الرقائب است. انشاءالله رقبت هامون به خدای متعال، به دین مبین بیشتر بشه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.